سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سلام، این طرح پرو فرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله.
با مهد فرش میگیری، یه تماس میفرستی، میشه تون یه کارشناس، تصویر تموم فرشا دستشه، میپرسه کجا قراره فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشا باید جوری میشن با بده.
به به، فرشا رو بیاری، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگیم کدوم باب سلیقتونه. خونه فرشو پروف میکنه، بعد میخری، پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرشاست.
اول صبح و وقت تلاش و بالندگی و پویش.
خواستتونو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بطور کار مردم را
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر رادیو فرهنگی ها، پویشی ها، خوش آمدید به پویش هشتم مرداد 1403. امیدوارم که همینطور که هوا یه مقداری یک چند درجهی خنک‌تر شده، تحول هوایی هم یک کمی ایجاد شده، جاهایی هم بارندگی هوا ابریه، حال دل شما هم امروز خوب باشه. پویش رادیو فرهنگ رو اونهایی که رادیو فرهنگی هستن میشناسند، برای اونهایی که احتمالاً در ماشینشون دارن برنامه رو گوش میدن، در سفر هستند یا اینکه عازم به محل کارشون هستن، میگم که این برنامه تلاش میکنه به دغدغه ها، مسئله ها و چالش های مربوط به حوزه فرهنگ و هنر بپردازه، در گفتگو با مسئولین محترم و کارشناسان فرهنگی و هنری و البته پاسخ دادن به پیامک های شما شنوندگان ارجمند. سه راه ارتباطی ما با شماست که در لحظه میتونید دغدغه و مسئله های خودتون رو در موضوعات فرهنگی و هنری با همکاران خوبم مطرح بکنید و پیامک های شما رو که از طریق 3558 میرسه من میبینم، اینجا میخونم، اونهایی هم که لازمه همکارانم دستبندی میکنند و در نوبت پخش برنامه با مسئولین مربوطه گفتگو خواهیم کرد. آنچه امروز در برنامه پویش خواهید شنید. چرا مجرمان جرائم خشن ابایی از تکرار جرم خود ندارند؟ تمرکز بر طرح‌های ساماندهی کودکان کار، اجرای طرح نماد و هدایت تحصیلی در فرایند آینده نیازمند به دولت جدید. اولین رویداد استارتاپی فیلمنامه نویسی. و چند خبر کوتاه و خانش پیامک های شما که به سامانه 3558 ارسال میکنید و با برنامه پویش در میان میگذارید. و اما طرح نماد. طرح نماد چیه؟ اجازه بدید که ببینیم این طرح چیه و قراره چه کاری رو انجام بده و الان در کجای کار قرار داره این طرح و در دولت جدید، دولت 14 این طرح قراره چه رویکردی رو پیدا بکنه و چه انتظاری از این طرح ما داریم. قرار گفتگو کنم با جناب آقای تجلی نیا، مدیر کل محترم امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش. آقای تجلی نیا سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
آقای تجلی نیا عزیز، مدیر کل محترم امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش هستند. آقای تجلی نیا، طرح نماد چیه؟ اول در موردش یه توضیح می‌فرمایید؟
خب عرض سلام و ادب دارم در خدمت همه شنوندگان عزیز. نماد مخصص نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزانه در سال 94 آغاز شده تا کنون به شکل خیلی محدود و اجرای پایلوت و تو تعدادی از مناطق کشور. از سال گذشته به شکل وسیع داره نماد فرایندهاش داره خدمت شما هستم که عملیاتی میشه و مشغول انجام خدمت به دانش آموزای عزیز کشوری. نظام موقعیت اجتماعی دانش آموزان دو تا هدف رو دنبال میکنه. هدف اول ارتقای سطح آموزشی ارتقایی، آموزش مهارت‌های خود مراقبتی و مهارت‌های زندگی در دانش آموزان عزیز کشوره. بله. و که به نوعی بچه‌ها با یادگیری با تقریبا ارتقای مهارت‌هاشون، هم خود مراقبتی هم مهارت‌های زندگیشون، بله، بتونن در مواجهه با مسائل مشکلاتی که تو زندگی با آنها مواجه میشن عملکرد بهتری داشته باشن. بله. این سطح اول نمادیالا پیشگیری سطح 1. در بعد از این در سطح پیشگیری سطح دوم، اینکه حالا علاوه این که ما بچه‌ها رو آموزش دادیم و مهارت‌های کسب کردن، تکنیک‌های یاد گرفتن، مثال اگر من عصبانی شدم چجوری هیجان خودم رو کنترل کنم، با اون مثال از اون مهارت‌های زندگی، تکنیک‌هایی باید بچه‌ها اینجا یاد بگیرن. اگر علاوه این آموزش‌هایی که بچه‌ها گرفتن خدای نکرده درگیر شدن تو آسیب‌های اجتماعی، بتونیم تو همون مراحل اولیه شناسایی کنیم و خدماتی به دانش آموزان بدیم که انشالله از درگیر شدنشون بشه که عمیق تو آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کنیم.
آقای تجلی نیا، عذرخواهی میکنم، چرا کمتر در مورد این طرح تا حالا صحبت شده؟ اگر سال 94 دیگه، بله، سال 94
تا تقریبا سال گذشته به شکل پایلوت تو تعدادی از مناطق در سطح کشور عملیات میکرد، چون حجم خیلی کم بود، تعداد دانش آموزایی که درگیر موضوع بودن کم بود، خیلی به شکل وسیع اطلاع رسانی نشده.
خب به نظر نمی‌رسید که طرح این مسئله میتونه کمک بکنه؟ اولا برای اینکه اگر قرار فراگیر بشه و بهش توجه بشه، یه مقدار با حمایت رسانه‌ها، با شناخت افکار
دقیقاً عمومی... شما درست می‌فهمید و بعد همین اتفاق بیفته. دقیقاً
همین بعد از این بیفته منظورتونه؟
بله بله.
در دولت
بله.
جدید؟
بله.
خب امیدوارم که در دولت جدید این طرح تداوم پیدا بکنه و چون از سال 94 که شما میفهمید تا یک سال گذشته چندان فعال نبوده، یک سال اخیری که امیدوار بیشتر فعال شده. آره
در ظرف یک سال گذشته تو حوزه قربالگری بیشتر بله. 6,300,000 نفر دانش آموزان ما تو پایه‌های اول، سوم، پنجم، هفتم، هشتم و دهم مورد قربالگری قرار گرفتن.
خب این خیلی آمار قابل توجهیه و نشان از یک اهتمام جدی داره و واقعا من خودم متاسفم که چندان مطلع از همچین رویدادی نبودم و تصور میکنم بخش زیادی از جامعه هم مطلع همچین رویدادی نیستن، حتی خود والدین و خانواده ها ممکنه چندان مطلع از همچین رویدادی نبوده باشن تا حالا. نمیدونم، حداقل شاید شنوندگان ارجمند میتونن در این مورد اصلا نظر کنن، به سامانه 3558 نظرشون رو بگن. آقای تجلینیای عزیز،
بله.
برای دولت بعد شما چه پیشنهادی دارید به عنوان مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش؟ قبل از اینکه من سوال پایانیمو بپرسم،
چون ولیان من یه نکته درست بکنم،
بفهمید.
حالا به یه اشاره کوچک، بعضی عوامل ظرف سالهای گذشته خدمت شما از کم تاثیرگذار بود رو سلامت روان دانش آموزان ما.
خوب.
من یکی این عوامل درست بکنم.
بله.
کرونا. کرونا، چند نکته خیلی کوتاه بخوام در مورد اثر کرونا دانش آموزا عرض بکنم.
بله.
یک، کرونا آثار ماندگاری به خودش، آثار اجتماعی به خودش به جا گذاشت. بعضی از این آثار دراز مدت، بعضی کوتاه مدت، بعضی مثبت، بعضی منفی.
درسته.
مهمترین اثر اجتماعی دراز مدت منفی کرونا حمله به سلامت روان افراده. نکته دوم، تأثیر سن روی این آسیب به سلامت روان چه بوده؟ تحقیقات داخل خارجی کشور نشان داد هر چی سن کمتر باشه آسیب به سلامت روان شدیدتر بوده در دوره کرونا. و نکته سوم، متاسفانه آسیب به سلامت روان دختران دانش آموز ما، البته هم مال ایران هم مربوط به کل دنیاست، نسبت پسران شدیدتر بوده. لذا هم آموزش مهارت‌های زندگی و آموزش‌های مهارت‌های خود مراقبتی، هم انجام قربالگری و بر مبنای انجام قربالگری اونجایی که مشخص میشه دانش آموزی نیازمنده به کمکه، اهمیت خیلی مضاعفی پیدا کرده. ما سال گذشته 6,300,000 دانش آموز قربال کردیم، همونطور که خدمتتون عرض کردم. الان هم مشغول این هستیم که مصاحبه های تشخیصی انجام بشه، یعنی اونجایی که نگرانی در مورد دانش آموزی وجود داشته، الان مرکز مشاوره آموزش پرورش شفقمند دو هفته پیش آغاز شده. حضور اونجا که ممکنه حضوری والدین دانش آموزان رو به صورت تماس میگیرن که خدمتشون باشیم، اونجایی که نمیشود دسترسی از سطح شب مشکل تلفنی. سوالاتی رو در مورد دانش آموزان، در مورد اون دانش آموزی که نگرانی وجود داره از اونم می‌پرسیم، چنانچه که تشخیص داده شد که دانش آموز نیازمند کمکی از طریق مرکز مشاوره آموزش پرورش در خدمت اولیای محترم هستیم و تلاش می‌کنیم که خدمات به دانش آموزان عزیز کشور به خصوص منطقه محروم انشالله ارائه کنیم.
بسیار عالی. گرچه این امر به دولت جدید واگذار خواهد شد و به عنوان یک رویه‌ای که تا حالا معمول بوده انشالله ادامه پیدا میکنه و بهتر هم توسعه پیدا خواهد کرد به امید خدا، و تلاش شما و همکارانتون در اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش امتداد پیدا خواهد کرد در دولت 14. اما یک سوالی هم از شما دارم، به خاطر اینکه میخوام ببینم تجربه این چند سال گذشته شما چی دلالت میکنه. به هر حال این دانش آموزان در اختیار معلمان هستند، معلمان عزیزی که قبل از این در مجموعه آموزش پرورش فعالیت میکردند، و یا اینکه معلمانی که جدید الجذب هستند، حالا یا از طریق دانشگاه فرنگیان یا از طریق استخدام آزاد و عمومی که در حقیقت داره صورت میگیره و جذبهای متعددی هم صورت گرفته که تاریخی بوده. این میزان جذب
بله
معلم در آموزش و پرورش در این یک دو سال اخیر واقعا چشمگیر بوده و واقعا با تشکر کرد از دولت 13 هم در این باره. اما سوال اینی که آیا این طرح نماد برای معلمان هم موضوعی داره یا نه؟ چون این دانش آموزا توسط معلمانشون قبل از هر چیزی آموزش میبینن، آموزش‌های رفتاری، الگوهای رفتاری رو از اونها میگیرن. چقدر این موضوع به معلم‌ها توجه داره و رابطه‌شون و مهارت زندگی که اونها باید داشته باشن تا دانش آموزا یاد بگیرن؟
جناب ولیان، نماد جزء تکالیف آموزش پرورشه.
بله.
تو قانون حمایت از اطفال نوجوانان.
بله.
آیین نامه اجرای نماد، خود سند نماد.
بله.
تکالیف آموزش پرورشه.
بسیار دو.
و متولی هستی و رئیسش هم آموزش پرورش نیست، سازمان برنامه بودجه است و قوه.
بله.
قضاییه. نماد تو نگارشش معلم محور، آموزگار محور دیده شده. بسیاری از ارائه خدمات به دانش آموزان باید از طریق آموزگاران محترم ما انجام بشه و خیلی از مواقع اگر دانش آموز خدای نکرده آسیب ببینه یا خدمت شما عرض کنم که خطر تهدیدش بکنه، اولین لایه که متوجه این تغییر تحولات میشن و متوجه میشن آموزگاران عزیزمان و مدیران مدارس، مشاوران مدارس. به شدت روی آموزش این عزیزان متمرکز شدیم و خدمت شما عرض کنم که نظام انگیزشی این عزیزان دیده شده، برای اینکه خیلی با شادابی و انشاء تراوت تو این بخش ورود کنن و نقشی که به عهده‌شون سپرده شده در انجام بدن.
امید به خدا. سپاسگزارم جناب آقای تجلی نیای عزیز، مدیر کل محترم امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش. برای شما موفقیت و توفیق در خدمت آرزو می‌کنم.
بسیار
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا.
گفتگو کردم با جناب آقای تجلی نیا در ارتباط با اجرای طرح نماد و هدایت تحصیل، دو فرایند که نیازمند توجه دولت 14 است. شنونده محترم با شماره 0912، بله اسمشون رو بخونم، جناب آقای علی مظفری از ابهر فرمودن که چند مدتی است آنتندهی شبکه‌های تلویزیون و رادیو در شهرستان ابهر مختل شده و مردم بزرگوار منطقه نمیتونن به صورت مطلوب از اون استفاده کنن، از این رسانه‌ها حتما همکاران فنی سازمان و مسئولان مربوطه در پخش به این موضوع توجه خواهند کرد. سپاسگزارم که به ما منتقل کردید تا ما بتونیم پیگیری این موضوع هم باشیم. تشکر کردم و تبریک گفتم به آقای پزشکیان به خاطر اینکه رسما از دیروز به عنوان رئیس جمهور 14 مراسم تحلیفشون به جا آمد. ما هم تبریک میگیم به ایشون و براشون آرزوی موفقیت میکنیم. حفاری غیر مجاز و فروش آثار تاریخی و بسیاری از تخلفاتی که بعضاً باش مواجهیم و آشنا هستیم داره اتفاق میفته. گاهی احساس میکنیم مقابله خوبی با اینها نمیشه و آنطور که باید این جرائم بازدارنده نیست. از جمله اونها بحث جرائم خشن هست که باعث رعب اجتماعی میشه و فضای جامعه رو تحت شعاع قرار میده، ایجاد نگرانی میکنه، در حالی که ما در ضریب امنیت در کشور جزء رتبه های بسیار خوب با وجود همه تهدیدات محیطی و پیرامونی هستیم، ولی در مورد احساس امنیت یه مقدار دچار نقص و ضعف هستیم. اجازه بفهمید که گفتگو کنم با جناب آقای دکتر حسن عبدالیان پور، رئیس محترم مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، که به ما بگن چرا مجرمان جرائم خشن ابایی از تکرار جرم خودشون ندارند. آقای عبدالیانپور سلام. آقای عبدالیانپور سلام.
سلام دارید.
حال شما خوبه؟
مرسی.
سلامتین.
در خدمت هستم جناب ولی.
زنده باشید. آقای دکتر چرا این مجرمان خشن حتی دستگیر میشن، پابند زده میشه، تو شهر گردونده میشن، دستبند و پابند دارن، ولی متاسفانه گاهی شاهد هستیم که این جرائم خشن همچنان بازدارنده نیست رفتاری که در قوه قضاییه گویا نسبت به اونها انجام میشه. دلایل این موضوع چیه و ما چه نقشی میتونیم داشته باشیم و چه باید کرد؟
بله، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. مبحث خوبیه، سوال خوبی فرمودید. خب میدونید که اصولا در وقوع جرم و علم جرم شناسی ما با یک دلیل و یک عامل مواجه نیستیم. علل و دلایل بسیاری در کنار هم جمع شدن تا جرائم ناگوار و خشن رخ بده.
بله.
محیط تربیتی، فرهنگ منطقه، نحوه برخورد پدر و مادر، شغل و تربیت والدین، مشکلات اقتصادی، شکاف طبقاتی و حتی بعضا اختلالات روانی و شخصیتی فرد مرتکب، همه علل و عواملی هستن که باعث ایجاد یا تشدید وضعیت وقوع چنین بزه‌هایی میشن. و دقیقا به همین دلیل که تشکیل پرونده شخصیت و نگاه به سوابق روانی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی و خانوادگی مرتکب در نظام حقوقی ما پیشبینی شده و یکی از ابزار و اصول دادرسی کیفری محسوب میشه که انتظار میشه، انتظار میره این مهم هر روز بیشتر و دقیق‌تر بشه.
خب
اتفاقا نکته در همین جاست که سخت‌گیری تقنینی و نگاه امنیت‌گرای محض بدون در نظر گرفتن شیوه‌های اصلاحی و ترمیمی الزاماً مسئول درست محسوب نمیشه. حتی در برخی موارد ممکنه که باعث افزایش جرم و جنایت بشه. تقنین امری کاملاً علمی و تخصصی بودی که باید در آن تمام زوایای شرعی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و غیره نهاز بشه. بنابراین این که صرف سختگیری قانون را ابزار مفید برای کاهش جرم و جنایت تلقی کنیم صحیح نیست، کما اینکه تاکنون هم بدین گونه بودن. لذا تاکید اینه که کاهش جرم اولا نیازمند پیشگیریه، نیازمند اصلاح اجتماعی. ما باید اینو در نظر داشته باشیم. ارتقای فرهنگی نیازمند رشد اشتغال. این موضوع بسیار مهمیه که متاسفانه بهش توجه نمیشه. و باید در نظر داشته باشیم که مجازات آخرین و شاید ناتوانترین ابزار خواهد بود. پس برای کاهش جرم باید هر سه قوه در جایگاه اقدام و عمل باشن تا جرم ریشه‌کن بشه، نه مجرم. جرم ریشه‌کن بشه نه مجرم. لذا این موارد که فرمودید بازدارندگی، ما باید بازدارندگی رو در دو حوزه ببینیم، هم مجرمین مجازات شده و هم مجرمین مجازات نشده که امکان فرار یافتن. اگر مجرم محیط رو برای انجام جرم امن ببینه، احتمال ارتکاب افزایش جرم زیاد میشه.
بله.
و اگر امنیت برای او از بین بره، خب قطعا انگیزه ارتکاب کاهش پیدا میکنه. بنابراین باید در خصوص کشف و تعقیب صحبت میکنه، پس بعد از اون باید در خصوص مجازات صحبت کنه. خب نگاه دستگاه قضا هم همینه. ریاست محترم قوه بارا تاکید کردن که قضات و دادستان ها در مورد جرائم سرقت به اون کافی و از این دست جرائم که جرائم خشن محسوب میشه به هیچ وجه ارفاقی نداشته باشن، با تمام قاطعیت برخورد کنن. برخورد قاطعی دستگاه قضا بدون تردید باعث کاهش این جرائم میشه و ارعاب مجرمین رو به دنبال خواهد داشت.
بسیار. پس به تعبیر جنابالی ما با یک پدیده چند بعدی مواجه هستیم که هم خانواده، هم جامعه، هم قوانین و مقررات میتونه نقش آفرینی بکنه، هم بعد اقتصادی داره و هم بعد فرهنگی. یعنی صرفا اقتصادی نداره و صرفا فرهنگی هم نیستش، بلکه هم پدیده ایست که باید باش به عنوان یک مسئله فرهنگی و یک مسئله اقتصادی توامان نگاه کنیم. خانواده ها هم نقش موثری میتونن در تربیت فرزندان و رشد و نگهداشت اونها برای شرایط بهتری که بتونن در جامعه عمل بکنن داشته باشن. خیلی متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای دکتر حسن عبدالعلیان پور، رئیس محترم مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، که در ارتباط با بحث بازدارندگی تکرار جرم خشن برای ما صحبت کردید. امیدوارم که این همت جمعی در این ارتباط صورت بگیره که هم اوضاع اقتصادی مردم عزیزمون خوب بشه و به طبع اوضاع فرهنگیمون هم خوب بشه.
درود بر شما، ممنون از این فرصتی که در اختیار من.
بزرگوار این صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا
حافظ. آقا محمد رضای غلامی تهران سلام، تشکر میکنم از پیام شما. فرمودن که امیدوارم رئیس جمهور محترم با انتخاب وزرای قوی و کارآمد به وعده های خودشون که دیروز هم در محضر رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشتند جامعه عمل بپوشانند. آقای پزشکان فرمودن من عدد و رقمی رو نگفتم و تعهدی در مورد عدد و رقم ندادم، اما عدد و رقم ها در برنامه هفتم و در سند چشم‌انداز ثبت و ضبط شده و عملی کرده جناب آقای پزشکیان و دولت چهار سنجش و ارزیابی همونطور که بارها خودشون تأکید کردند، برنامه هفتم و برنامه های جاری کشور، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و عدالت محوری، توسعه و رفاه اجتماعی، بهبود وضعیت معیشت و شرایط اقتصادی مردم، تعاملات بین المللی و مواردی از این دست هست که شاخصهای ارزیابی وجود داره که امیدوارم همونطور که جناب آقای غلامی عزیز شهروند ارجمندمون مطرح کردند این شرایط محقق بشه. رسانه ها هم مطالبات رو پیگیری میکنند و همراه مردم و همراه دولت چهاردهم خواهم بود. امروز هم مراسم تحلیف رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی ساعت 16 روز 9 مرداد برگزار میشه و تا حالا 70 تا هیئت خارجی و 600 تا خبرنگار داخلی و خارجی قراره در این مراسم شرکت بکنن. این مراسم یک مراسم بسیار مهمیه در شرایطی که ما در اتفاقات مختلفی رو در پیرامونمون در کشور و در سطح جهان داریم، از جمله المپیک 2024، از جمله تحولاتی که در قلب آسیا در لبنان و سرزمین‌های اشغالی داره اتفاق می‌افته و موارد مختلف دیگه. ما قراره که مراسم تحلیف رئیس جمهور برگزار کنیم. حضور 70 کشور و هیئت خارجی کم نیست، البته حتی در روز تحلیف و شب تحلیف هم احتمالاً هیئت‌های وارد میشن که به این آمار اضافه خواهد شد. برای من از ذکر نام اون کشورها و سازمانها و مراکز بین‌المللی خودداری میکنم. امیدوارم همینطور که شما در ارجمند برنامه پویش رادیو فرهنگ گفتند، در انتخاب وزرا یک دولت چابک، جهادی و خدمت رسان به مردم عزیز ایران اسلامی داشته باشه. اگر احتمالاً فرصت نکردید مستند سرطان اجتماع رو که از روز 6 مرداد روی آنتن شبکه مستند رفته ببینید، پیشنهاد میکنم این مستند رو ببینید. یک مستند بسیار جذاب و آسیب شناسانه است، تحلیلی و بسیار مستند خوبیه که از شبکه مستند سیما پخش میشه. کارگردان صاحب نام و شناخته شده و صاحب سبک ما در کشورمون هست جناب آقای اسلامزاده که به مسئله های مختلفی در این مستند میپردازه، به برخی از چالش ها، فساد ها و مشکلاتی که در عرصه اقتصادی باهاش مواجه هستیم. زبان هنر بهترین زبان برای حل مشکلات کشور میتونه باشه. نوازنده صاحب سبک استاد عزیز جناب آقای استاد حسین علیزاده هم که حتما همه شنوندگان، بیشتر شنوندگان ارجمند با کارهاشون یا شنیدن یا ایشونو میشناسن دیگه، رادیو فرهنگ بعیده کسی آقای استاد حسین علیزاده رو نشناسه.